یه که در بازار سرمایه دارن.
بله
دلیل این هم هستش که دریافت اطلاعات و گزارش های مالی مربوط به خرید و فروششون خیلی ساده تر و راحت تر خواهد بود.
درست.
و نکته که از همه کلیدی تر هست اینه که اگه میخوان تمام امکاناتی که مربوط به ارائه خدمات الکترونیک به سهامداران بازار سرمایه هست به عنوان یک عضو بازار سرمایه بهشون داده بشه،
بله،
حتما لطفاً سجامی بشن. اگه سجامی بشن دریافت این اطلاعات براشون بسیار بسیار راحت خواهد بود. یکی از کانال‌های دریافت اطلاعاتشون از طریق سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزیه که هر روز به صورت بروز شده اطلاعات دارایی‌های مالی اونها رو روی سایت خودش نمایش میده.
درست. حدوداً یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، تعداد سوالاتمون زیاده، یکیشون رو میپرسم ازتون. گفتن که شرکت‌های استانی گفتن تا 15 شهریور همه وارد بورس میشن، ولی تا الان فقط خراسان جنوبی ثبت شده. آیا تا 15 شهریور همه وارد بورس میشن یا عقب میفته اینطوری؟
ما امیدوار هستیم. اینها بستگی به عملکرد خود اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و در واقع سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار تهران داره. انشاءالله که این اتفاق میفته.
بسیار خوب. آقا مهدی پرسیدن که سلام، من میرم توی سایت برای فروش، میگه شما فاقد سهام عدالت هستی، در حالی که فقط شماره تلفن همراه به نامم نبود که اون رو هم انجام دادم و توی سامانه سهام عدالت ثبت کردم، باید چیکار بکنم؟
حتما اطلاعاتشون به روز رسانی نشده. این رو بعد لطفاً از کانال هم تلفن گویای شرکت سپرده‌گذاری 1569، هم سایت سهام عدالت .ir و هم اطلاعاتی که بیشتر این عزیزمون ثبت کرده توی سامانه سازمان خصوصی، اگه احیاناً دچار مغایرتی باشه لطفاً پیگیری بکنه. حتماً از طریق سایت سهام عدالت .ir گزینه ویرایش اطلاعات یک بار دیگه اطلاعات خودش رو بازیابی بکنه. اگه انشاءالله روی سایت هیچ گونه مشکلی نداشته باشه به راحتی میتونه خرید و فروش خودش رو انجام بده.
بسیار خب. آقا بهزاد هم از همون پرسیدن که سهامشون 1,000,000 هست، به کارگزاری بفروشن بهتره یا به بانک و چند روزه پولشون میاد؟ فکر میکنم منظورش اینه که سفارش فروش رو به کارگزاری بدن،
بله،
یا به بانک.
بله. خب شما اصلاح کردید. عزیزان ما در جریان باشن که فروش در بازار انجام میشه، کارگزاری ها و بانک ها تنها، البته کارگزاری ها فقط، عاملین شما و در واقع یک نهاد واسط هستن برای اجرای سفارش های شما. حالا یکی در نقش خریدار عمل میکنه که در نقش فروشنده.
بله.
این نیستش که خود کارگزار سهم شما رو خریداری بکنه، کارگزار به نیابت از شما اون رو در بازار به فروش میرسونه. بانک ها هم این کار رو به شکل نیابتی با واسطه از طریق کارگزاری های خودشون، یعنی خودش بانک ها دارای یک شرکت های کارگزاری هستن که در بازار سرمایه فعال هستن، این کار رو انجام میدن. این که ما تأکید میکنیم از کانال کارگزاری مستقیما سفارش ها گذاشته بشه به خاطر این هستش که یک واسطه کمتر میشه. اما بعضی از مراکز یا نقاطی در کشور هستش که خب شعب کارگزاری توش نیست، یه منطقه دور افتاده است. ما اینجا توصیه میکنیم خب حتما اگه عزیزی دیگه از روی ناچار داره این کار انجام ده به شعب بانکی منتخب مراجعه بکنه.
درست. یه سوال دیگه نوشتن که من بازنشسته آموزش و پرورشم، هیچ اقدامی برای سهام عدالتم نکردم، سودشون چی میشه؟ قبلا سودشون هر از گاهی میومد. خانم مریم از تهران این رو پرسیدن.
بله، این عزیزمون چون هیچ اقدامی نکرده به عنوان سهامدار غیر مستقیم شناسایی میشه.
خب
اگه وابسته به مثلا در تهران زندگی میکنه، شهر تهران شرکت سرمایه‌گذاری استانی تهران در واقع داره بهش سرویس میده، شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران به محض پذیرشش در بورس ایشون سهامدار اون شرکت تلقی میشن.
بله.
هم میتونه سهامش رو اونجا بفروشه، هم میتونه از شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران انتظار داشته باشه که سود سهام عدالتی که در پورتفوی این شرکت هست رو به این عزیز تخصیص بده.
درست.
به محض اینکه سجامی بشن ایشون میتونن از طریق حالا پروتکل هایی که بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران فرضی ما برقرار میشه میتونن انتظار داشته باشن که واریزی سود سهام عدالتشون یا سود در واقع شرکت سرمایه‌گذاری استانیشون از طریق شرکت سپرده‌گذاری به حسابشون انجام بشه.
انشاءالله. سوال آخرم رو ازتون بپرسم آقای دکتر، به جز 1569 سامانه دیگری برای پاسخگویی دارید یا نه؟ اینو فقط کوتاه لطفا جواب میدی.
خب روابط عمومی ما مرتبا فعال هست،
ولی 24 ساعته نیست طبیعتا.
ولی 24 ساعته نیست. سایت ما هم 24 ساعته هست. شما عزیزان ما میتونن داخلش هم اطلاعات خودشون رو بازیابی بکنن، هم اقدام به اصلاح بکنن. اگه سایت پاسخگو نباشه نشون میده که اطلاعاتشون یک جایی به مشکل برخورده، چون سایت داره به شکل یک در واقع سامانه رفت و برگشتی اقدام به راستی آزمایی اطلاعات افراد میکنه.
درست.
من تاکید میکنم که حتما قبل از هر اقدامی در بازار ابتدا در سایت سهامدولت.ir اطلاعات سهامداری خودشون رو راستی آزمایی بکنن.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، انشاءالله هفته آینده و هر هفته دوشنبه ها خدمت شما خواهیم بود تا سوالات مردم در حوزه سهام عدالت رو بیشتر ازتون بپرسیم. متشکرم، خدا نگهدار.
در خدمتم، خدا نگهدار.
امروز قرار بود که با جناب آقای محمود محمودزاده، معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هم گفتگویی داشته باشیم. خیلی ازشون عذرخواهی میکنیم بابت ضیق وقت. سوالمون یعنی فرصتمون خیلی کوتاه شده و انشاءالله بیشتر درباره این موضوع در برنامه‌های بعدی صحبت میکنیم. اما سلام میکنم خدمت جناب آقای محمودزاده عزیز توی این دقایق کوتاهی که از برنامه باقی مونده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. ایامم تسلیت است.
سلامت باشید آقای محمودزاده گرانقدر. بعضی ها هستن که میگن که گیر و گرفتی دارن توی حوزه بانک و مشکلاتشون هنوز نتونسته که برطرف بشه. در این حوزه شما پیشنهاد راهکارتون بهشون چی هست؟
در خصوص وام بدی مسکن.
بله بله بله.
می‌فرمایید ببینید، بر اساس هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی و 15 بانک و مؤسسه اعتباری که مسئولیت پرداخت این تسهیلات رو دارن، جلسات مختلفی برگزار شد. روز به روز به این روند و مسائل داخلی مجموعه مختلف مرتفع میشه و امروز آخرین آماری که در حقیقت ما در دسترس داشتیم، روند پرداخت روند خیلی خوبی بوده و رو به رشده و بیش از 800 پرونده از 5000 واحدی که تا الان معرفی به بانک‌ها شده تشکیل پرونده شده و 150 فقره تسهیلات هم پرداخت شده بود تا امروز. بذار روند رو به رشدی، انشالله امیدوارم که زودتر برسه به سرعت ایدئال و همه متقاضیان بتونن تسهیلاتشون رو دریافت.
انشالله. یه سری از شنوندگانمون هم به ما پیامک زدن آقای محمودزاده عزیز و گفتن که در حقیقت فکر میکردن که مشمول این وام بشن، ولی بعد از اینکه پیگیری کردن مشخص شده که مشمول نیستن. مگه مشخص نیستش که چه افرادی مشمول هستن؟ توی سایت وزارت راه و شهرسازی هم فکر میکنم که اومده.
بله مشخصات از ابتدا هم توی متن مصوبه اومده بود، هم توی سایت ثبت نام. موقعی که هر کسی میخواد ثبت نام کنه اینا رو مطالعه میکنه و تایید میکنه که این مراحل رو مطالعه کرده. یه سری اطلاعات قانونی باید داشته باشن، باید فاقد مالکیت باشن و اطلاعاتی که لازم هست و شرایطی رو باید داشته باشن تا مشمول این تسهیل باشه.
بسیار خوب آقای محمودزاده عزیز. آقای شهاب کریمیان که کارشناس برنامه‌مون در حوزه مسکن هم هستن، همین حالا همراه ما روی خط ارتباطی، یکی دو تا سوال از خدمتتون دارن که سلام میکنم بهشون. آقای کریمیان ارادت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و جناب آقای معاون آقای محمودزاده، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای کریمیان، در خدمتیم اگر سوالی دارید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، یکی از عمدتاً سوالات مردم، کسانی که وام بدی مسکن دنبالش هستن، اینه که این روند کندی کار رو بیشتر صحبت میکنه و گلمن هستن که با مراجعه به بانک ها زیاد معطل میشن و یه مقدار بانک ها و کارمندهای بانک ها تعلل میکنن. آیا برای این برنامه‌ای در نظر دارن یا خیر؟
من به عرض سلام دارم خدمت حضرت علی. ببینید موضوعی که مطرح میشه این سوال، یک سوال بسته داخلی بانک هاست. ما در شرایطی که الان هست سرعت های مختلفی برای تشکیل پرونده و به اصطلاح پرداخت تسهیلات متقاضیه داشتیم. این شرایط داخلی بانک ها داره. من پیشنهادم اینه که این موضوع رو با بانک مرکزی مطرح بفرمایید. ممکنه که یعنی بهترین حالت اینه، مدلی که بانک‌هایی دارن که زودتر تونستن تسهیلات رو پرداخت بکنن شاید بهتر باشه، این مدل به سایر بانک‌ها هم تسری پیدا میکنه. ولی این موضوع تخصصی حوزه بانکیه، فکر میکنم با دوستان صحبت بکنیم بهتر به نتیجه
برسیم. و سوال دیگه این که بعضی از مراجعه کنندگان باز کلمه هم بودن در مورد متراژی که مشخص شده تا 70 متر، 75 متر در تهران و میگفتن چرا مثلا متراژهای بزرگتر در تهران مثل 80 متر، 90 متر، 100 متر رو براش وام ودیعه در نظر نگرفتن.
ببینید وام ودیعه محدودیتی برای متراژ نداره، اولویت بندی شده و کسایی که واجد شرایط باشن و بحثشون متراژ باشه اینا به زودی پیامکشون میشه معرفی میشن. یعنی ما محدودیتی برای یا محدودیتی برای متراژ نداریم، فقط اینا در اولویت معرفی قرار گرفتن توی گروه بندی که صورت گرفت.
درست. بسیار خوب آقای کرمیان عزیز، شما که دیگه سوالی ندارید.
خواهش میکنم، متشکرم.
سلامت باشید.
ممنونم از شما.
آقای محمودزاده عزیز، این بحث متراژ که فرمودین، من تعداد زیادی پیامک دارم از شنوندگانمون که مثل این که هنوز شاید برای بانک ها روشن نشده، شاید اون دستورالعملی که شما صادر کردین در تفاهم با بانک مرکزی اونطوری که باید شاید نشده. میخوام ببینم که نمیشه یه بار دیگه یه مروری بشه بین وزارت راه و بانک مرکزی برای این که این گیر و گرفت و کم تر بشه؟
ببینیم در دستورالعملی که ما داریم و بین ما و بانک مرکزی امضا شده هیچ صحبتی از متراژ وجود نداره.
خب پس چرا الان چیز میکنن این ماجرا رو پیش میکشن؟
من اینو بررسی میکنم، ولی ما اصلا هیچ محدودیتی رو موضوع متراژ نداریم. صرفا اشاره کردم شاخصهایی طراحی شده که گروههایی که معرفی میشن و پذیرش میشن اولویتهایی دارن.
بله.
این شاخصهای مختلفی وجود داره، مثل اینایی که توی اصل مصوبه اومده بود که فرض کنید کارگر باشن، حقوق بگیر ثابت باشن، زنان خود سرپرست و گروه های مختلفی که اشاره شده.
بله.
ولی این که متراژ واحد چقدر باشه این مانع یا مشوق پرداخت تسهیلات نیست. من این موضوع شما را حتما پیگیری میکنم،
بزرگواری میکنم،
انشاءالله اعلام نتیجه میکنم.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای محمودزاده، معاون محترم مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی. باز هم معذرت میخوام که کوتاه شد گفتگومون، انشاءالله توی برنامه های بعدی هم خدمت شما خواهیم بودش. خیلی سپاسگزارم ازتون. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. اما از شما هم ممنونم که توی این حدوداً 45 دقیقه گذشته با ما در بازار تهران همراه بودید. همچنان یکی دو دقیقه خدمت شما خواهیم بود. اما آقای اکبر افتخاری مدیر عامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری گفته به بازنشستگان محترم وام ضروری میدیم، اون هم 10 میلیون تومان. یک وام ازدواج برای فرزندان بازنشستگان هم در نظر گرفتیم. برای خرید سهام هم به بازنشستگان کشوری وام میدیم. حتی برای خرید کالاهای اساسی هم به بازنشستگان وام میدیم. اما نکته اینجاست که ایشون نگفتن که آیا این همه وام مستاق سنگ بزرگ نشانه نزدنه یا واقعا به بازنشستگان این همه قراره که وام بدن، اون هم از نوع سهل الوصول. اینطوری یکی از جذابیت‌های تمایل به بازنشستگی همین وام‌ها نشه یه وقت آقای مدیر عامل. خیلی متشکرم که با ما در بازار تهران امروز همراه بودید. فردا ساعت 13:30 منتظر ما باشید. خدا نگهدارتون.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
دکتر سید یحیی یثربی، استاد فلسفه و کلام اسلامی. موضوع سخنرانی، فلسفه عاشورا.
حادثه با شکوه تر از کربلا در تاریخ اسلام نداریم. با توجه به حساسیت قضیه، ولی این حادثه برای اسلام یه پشتوانه است، یه منبع، و میزان بهره برداری ما و توان بهره برداری ما از این منبع در سرنوشت قضیه بسیار موثره. من به خاطر اینکه اون چه در دلم هست تا حدودی بتونم اون را درباره عظمت عاشورا مطرح کنم، یک کمی برمیگردم به عقب. یکی از مظلومیت‌های مولا علی علیه السلام، حالا خودم بی اختیار غمگین میشم، شما هم غمگین کردم، یه چیزی از اون حضرت بگم که جنبه شاید انبساط خاطرم داشته باشه. حضرت در یه بیانی گفته من از بچگی مظلوم بودم، من چشمم درد نمی کرد، عقیل چشمش درد می کرد، ولی اول به چشم من دارو می ریختن تا عقیل راضی بشه به چشمش دارو بریزن. دارو چشم رو اذیت می کرد، آدم چشمش درد نکنه، دارو بریزند. و این خودتان می دانید که بچه ای که عنوان زمینه برای بچه دیگر باشه باید جیغ و دادم نکنه، اگر سر و صدا کنه اون بچه دوم رو می ترساند دیگه. باید با لبخند بیاره دوا خیلی خوبه، من لذت می برم، تو هم بخواب میگن آه ببینین اصلا ناراحت نشد، تو هم بخواب. علی عمر یه عمر اینجور گذرانید، صداشم در نیامد، صداشم در نیامد که بگه بابا چرا اینجور. در زمان خودشم توطئه کرده بودن که این آقا خودشم شک داره حقی یا نه، یعنی معاویه در خودش شک نداره، علی در خودش شک داره. الله اکبر. آقا چرا؟ بیگفتن دلیلش اینی که اصحاب جمل رو وقتی غلبه کرد خانوادهشون اسیر نکرد، اونم اموالشون تصرف نکرد، از این گونه استدلال ها. اما اینها توطئه هاشون رو قوی کردن و آزمون بزرگی برای صحابه شروع شد، آزمون بزرگ. هر چیزی یه، هر حمله یه ضد حمله دارد. نبی اکرم سلام الله علیه وقتی که اون همه مقاومت میکنه با معراج نوازش میشه، خستگیش در میره، آرامش هم داشته باشه باز با یه زحمت هایی دوباره امتحان میشه. اینایی که این همه نعمت درک وجود رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم را داشتن، باید یه آزمونی هم دار پشت سرش داشتن که دارن، گرفتار شدن. متاسفانه در این آزمون انسان باز خودش لو داد، مدینه تخلیه شد و دمشق آباد شد. اگر در کتابخانه هاتون تاریخ دمشق باشه، نوشته خطیب بغدادی تاریخ دمشق، او قسمت اول شما فضایل دمشق را نگاه بکنید، ببینید چقدر حاضر شدن مفتی حدیث جعل کنند. دمشق جایی است که اصلا شیطان به اونجا وارد نشده، در عوض عراق که کوفه مرکز خلافت مولا بود، عراق همیشه مرکز شیطان بوده. چقدر از این حدیث اونجا یه نگاه بکنید ببینید چه قوغاست. خوب این نشان اینه که این آقا میخواست خودش تثبیت کنه و خیلی هم عمل جدی کردن. عرض کردم مولا که میگه من مظلومم، یکی از مظلومیتاش همین بود. وقتی که دینا درگیر شدن قدرت متزلزل شد، قدرت متزلزل بشه سوء استفاده چی زیاد میشه، نمایندگان متهم شدن به سوء استفاده کردن. حضرت یکی از مشکلاتش کنترل نمایندگان بود که از بیت المال اضافه بردار ندارن، دزدی نکنن. در همون گیرودار معاویه اعلام کرد هر کی به طرف من بیاد هر چی در اختیار داره مال خودش. ببین کار جانشین پیغمبر و جانشین پیغمبر فرقش یک قران دو قران نیست. ببین چقدر فرق داره. آدم میخواد خودش کنترل کنه. این اگر من نمایندشم دائما مواظب هی پیغام میده بیاد ببینم چه شد چه کار شد، نکنه مثلا من بدزدم دو قران سه قران، اون یکی پیغام میده بالاخره هر چی داری مواظبش باشه، ما اینا رو میبخشیم به خودت، اگر بازم میتونی جمع کنی جمع کن مال خودت. بشر میری به طرف این دیگه، سخت مقاومت. راه سخت است مگر یار شود لطف خدا. بعد این آقا موقعیت را طوری تثبیت کرد با این محدثان، با این راویان، با این مفسران، با این اصحاب، چون شک نبود. منتها خب اونم بشره، اونم برای خودش فراز و نشیب دارد. یه تصمیمی گرفت، اون تصمیم خیلی بهش آسیب زد. یزید را به جای خودش گذاشت، اون کار را لو داد. جیک می زدیم مردم چشم آدم در می آوردن تا جسد به معاویه اینقدر ذهنها را پر کرده بود، اینقدر با احادیث دروغین و تبلیغات مردم را بر علیه مدافعان درست اسلام تحریک کرده بود که اصلا اینا ضد اسلام هست. یزید که آمد امامت، اینجا احساس می کند که باید کارم را بکنم. کار دیگه از اون گذشته با مبارزه به جایی برسی، ولی باید شروع کنیم. اول مبارزه نشدم دیگه من در مقابل یزید سکوت کنم، یعنی همه چیز فاتحه دیگه، هیچی در این جامعه سر جای خودش نمانده است. شهادت عاشورا اذانی بود بر اعلام بطلان جریان بنی امیه بود و اعلام مظلومیت جریان امامت بود و کار خودش را هم کرد.
حکیمیه
دکتر سید یحیی یثربی، استاد فلسفه و کلام اسلامی. موضوع سخنرانی فلسفه عاشورا.
بعد از جریان کربلا نوسانات پیش آمد، ولی باز جریان به نفع امامت تمام نشد. گروه‌هایی آمدن از بنی امیه، بهتر میتونستن خودشون تثبیت کنند، اما از بنی امیه درستتر فکر نمی‌کردند و حتی گاهی بدتر هم فکر می‌کردند. امامت اینجا وقت خودشو گذاشت به غنی کردن معارف اسلام، پروراندن شاگردان قوی. اینم یه مرحله بود که با امام باقر و امام صادق علیهم السلام و تا حضرت رضا علیه السلام ادامه یافت. بعد از اون باز موجی از جریانات پیش آمد که حتی این فرصت را هم از دست امام گرفت. یک راه ماند برای امام و اون این که با غیبت خودش اعلام کند که جهان صالح نیست، جامعه صلاحیت ندارد، باید جامعه خودش رو درست کنه و ما الان در اون دوره زندگی میکنیم. امام این جواب اون سوالی که امام اگر نبود چی میشد؟ امام اگر نبود بساط اسلام برچیده میشد. اما حضور امام الان هم به ما میگه شما که اینجا نشسته اید، شما که زندگی میکنید، شما که نفس میکشید، این جای خجلت داره. چون اگر درست بودید من در کنار شما بودم. واقعا دوستدار من بودید باید میگفتید به قول حافظ منم که بی تو نفس میکشم، زهی خجلت. واقعا شرم‌آور تو باشی و در میان ما نباشی. و ما هم مشغول کار عادی و روزمره خودمون باشیم. نباید برگردیم. خودمون را سرزنش کنیم، خودمون را اصلاح کنیم که اون یوسف عزیز را به میان خودمون باز بیاریم. این یک نگاه کلی به مسئله امامت. اما جریان عاشورا باید پاسداری بشه، باید جریان عاشورا رها نشه به دست هر کس به دلخواه خودش اون را تفسیر کنه. امثال یزید و حتی در شرایطی بدتر از یزید بنشینند با مریدان مخلص حضرت ابوعبدالله در یک صف و یک کار مشابه انجام بدن نسبت به عاشورا. نباید بذاریم اینجور بشه. عاشورا تبدیل نشه بینی که به آتش ابوعبدالله علیه السلام ناصرالدین شاه و اون کارگر و باربر در یک مجلس بنشینن با هم گریه کنن. امام حسین آمده بود او بر اینها ستم نکند، این ستمش میکنه. عاشورا را تبدیل کرده به این مراسم خشک و خالی. از نظر خودمان هم من سال گذشته در یه مصاحبه گفتم آقا امام حسین شهید راه اینه که با گناه مبارزه بشه. عاشورا را وارد زندگی سیاسی ما بکنیم، وارد زندگی اجتماعی ما بکنیم. عاشورا ضامن باید عدالت اجتماعی ما باشه، ضامن رویکرد ما به خدا باشه. عاشورا باید با خون امام حسین به ما بگه از اونان نباشید که بعثت را رها کردند و به دنبال هوا و هوس رفتند. عاشورا باید به ما بگه شما یزیدی نباشید. مگر یزید چیکار کرده؟ یزید رو از مسیر هدایت برتافت و در یه مسیر درستی نبود. پس بنابراین بیاییم متمرکز بشیم به عاشورا. عاشورا باید پیامی داشته باشد برای دنیای امروز به سرخی خون حضرت ابوعبدالله و به شکوه مظلومیت مولا علی علیه السلام و با عظمت مقاومت اون زن دلیر زینب کبرا سلام الله علیها. عاشورا را اینجور ارائه بدیم که دنیا بیان به صحنه. عاشورا این را هر که مطرح کرده این درست‌ترین حرف. عاشورا یک جریانه، عاشورا یه حادثه تاریخی نیست. عاشورا یه درگیری مستمر همیشه بین رو به سوی خدایان و رو به سوی هوایان و این در همیشه تاریخ هست. ما این را قصه نکنیم، تبدیل به قصه نکنیم. تبدیل به قصه کردن ارزش زنده بودنش از دست ما میگیره.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.